اگه یه کاسبی، اگه یک خاربار فروشی، بقالی، بقال خوب باش که ما تو محلمون داشتیم. نگه این آدم آدم کجیه، آدم نادرستی. اگه نانوا هستی نانوای خوبی باش که همه بهت افتخار کنن، همه بهت استناد کنن. اگه آشپزی آشپز خوب باش، دکتری دکتر خوب باش. ما بر اساس اون چی که به شما عطا کردیم سوال خواهیم کرد. این خیلی مهمه. این یک آیه، یکی باز از اون آیاتی است که استراتژی ما رو روشن میکنه. پس بنابراین قرار نیست که همه مثلا بشن فلان چهره سینمایی، همه چهره موزیسین، مثلا چهره سیاسی. نه، هر کسی عطر و بوی خودشو داره و نقش تاریخی خودشو بازی میکنه. من دنبال این هستم که اون نقش تاریخی خودم بازی کنم. همیشه جوان بودم میگفتم باید کاری بکنم کارستون. این خیلی مهمه، به آدم انرژی میده. آره، ببین، تونستم طراح صلح افغانستان بشم که خلیلزاد در به در آمریکایی سوال میکنه این کیه که پشت این پروژه. بعدا منو کشف کردم. ببین، رفتم مثلا تو افغانستان جلوی توافقنامه استراتژی رو گرفتم، به نحوی که آمریکایی شبانه 36 ساعت بعد خودشون رسوندن به بگرام آقای اوباما که این توافقنامه رو امضا کرد، بخش امنیتیشو کرزی تا آخر امضا نکرد. می‌خواستن منو اخراج کنن. خیلی به این فشار اومد. در ایتالیا باز پروژه های این گونه بود، جای مختلف. من میخوام میشه کار کرد. یعنی وقتی شما اینو اسمش نمیدن جاه طلبی، اینو میذارن برای اون در واقع سبک زندگی که برای خود انتخاب کردی،
هدف گذاری،
هدف گذاری میکنی و اعتماد داری. عقب نباید بشینی. اگر راه درسته،
ناامید نشی.
اگر راه درسته، اگر غلط، سری دنده عقب بزن. سری شجاعت داشته باش، بگو اشتباه کردم. ما خیلی ها دیدم دائم دارن تلاش میکنن که اشتباهشون رو توجیه کنن. این بدترین وضعیت برای یه شخصیته، خصوصا برای جوان. خطا کردی بگو اشتباه کردم. نیازی نیست به کسی هم بگی، به خودت بگو، به خدا بگو. ما اینجا مثل کاتولیکا نیستیم بریم اتاق توبه داشته باشیم. مثلا غلطه این کار. چون پیش کسی بری بگی خودت خار کردی. اما خودت قبول کن و تغییر بده. اما اگر رفتی خوردی به بنبست و دیدی، ناامید نشو، بگو نه، حد بنبست وجود نداره برای انسان، برای مؤمن، برای کسی که موحده با هر دینی که هست. قبول داشته باشه دین ابراهیم رو، قبول داشته باشه توحید رو، قبول داشته باشه که بالاخره سرشت الهی داره، این بنبست نداره. چون اوست که به ما رزق میده، اوست که برای ما مقدر کرده. و بنابراین ما بدانیم که یه جا ندیدیم، یه متغیرهایی رو ندیدیم که اگه میدیدیم به این خسارت و یا به این بنبست نمیخوردیم، دور میزدیم. بنابراین برو ادامه بده، راهت اگه درسته، جهت‌گیری اگه درسته. اما اگه خطا خلافه، خب برگرد، نگو دیگه از من گذشته. اصلا از من گذشته یه واژه بسیار بسیار غلطیه. یعنی چرا؟ چون ما جاودانه زنده ایم. زندگی رو، چون خدا زنده است، ما زندگی رو از او داریم و ما هم چون خداگونه هستیم، بنابراین قرار هست ما جاودانه خواهیم بود. انشالله که بهشتی باشیم، در جهنم جاودانه نشیم. بحث اینه. عرض من این استش که ما بنابراین این که بگیم آقا نمیشه و نمیدونم ما مثلا ناتوانیم و اصلا اینجوری. من فیلم هایی رو دیدم، خیلی جالب بود. طرف نه دو دست و دو پا نداشت، عجوبه‌ای بود. اصلا انسان توی این وقتی به کمال و رشد میخواد برسه، تو این قالب نمیتونه بگنجه. قالب خیلی تنگه. یه دنیاییست در این انسان. هم ما در دنیا هستیم، هم دنیا در ماست. این دنیای عظیم همش در ما هست. بنابراین میخوام بگم نوع معرفت شناسی و نوع... چون من کتاب زیاد میخوندم. من از کلاس ششم دبستان شروع رفتم عضو کانون پرورش فکری شدم و کتاب خوندم. و اینم خیلی بهم کمک کرد. همیشه هم به بچه ها توصیه میکنم، میگم با مبانی فلسفی آشنا بشید. البته با یه استاد اگه باشه خیلی خوبه. من استادم مثلا خب میرفتم پای درسش چیز میکردم و اونها بارقه میزنه در آن انسان. بعضی وقتا یه کتابی که میخوندم اصلا احساس میکردم یه دفعه دنیا برام عوض. الان این حس بهم دست نمیده ها، ولی وقتی جوان بودم، وقتی اصلا اسم نمیبرم، اولین اون کتابی که وقتی خوندم تا چند ساعت روپا نبودم، اصلا برای خودم میرفتم تو خیابون.
آخرین کتابی خوندین چی بود؟
این کتابی که خوندم راجع به اون آیا استیگلیتز یه مطلبی نوشته راجع به نابرابری های اقتصادی، اون رو خوندم. حتی کاملش نشد اما کلیتش رو در آوردم و خوندم.
الان با شرایط کاری که داریم بیشتر تو این مدل کتابو میخونید یا نه تنوع داره خوندنتون؟
ببین الان من نیازی نیست که 100 تا زیلو بخونم، چون خیلی جاها وقتی میرسم، چون من کارم مشخصه، بیشتر مسائلمو دارم تکمیل میکنم. ضمن اینکه اینم همیشه بچه‌ها میگن همیشه مسئله محور بودم، البته هنوزم مسئله محورم. اصلا انسان
باید مطالعه موضوعی کردین؟
موضوعیه.
الان میشه اینجوریه؟
آره.
یعنی رمان نمیخونید؟
وقت نمیکنم.
قبلا
خیلی کم.
خیلی علاقمند نبودین؟
شعر مثلا کم میخوندم، شعر حفظم نمیکردم، ولی فلسفه رو خیلی دوست داشتم و کتابایی که اسم نمیخوام برم نویسنده‌اش، سلسله مطالبشون مثلا میخوندم و تو زندگیم خیلی موثر بودن شخصیتشون. ولی خب هیچ کسی رو مطلق نکردم. خب بعضی وقتی طرف یه میشه قرمز آبی، اصلا میره خب اون که شد، تو باید چیزی به دیگری بشی. اگه قرار باشه همه رو ببری توی اون فرد، تو خطا میکنی.
فلسفه میخونین؟ دونه صوفی رو خوندین؟
نه الان نمیخونم. این که برم میگم مال من 30 سال پیش.
نه نه دونه صوفی جدیده.
نه جدید نخوندم. الان نرفتم. نه
نماشه کتاب امسال رهبری توصیه کردن که مثلا جوانتر الان بیشتر بخونن. خب برگردم به اون بحث قبلیمون، کار که آر نیست و ننگ نیست، و باز از اون تجربه شما در دو کشور استفاده کنم. دو کشور با دو فرهنگ متفاوت که اتفاقا افغان ها خیلی معروفن به کار کردن، و از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، دو کشور متفاوت، افغانستان در همسایگی ما در آسیا و ایتالیا در اروپا، از این منظر چطور کار میکنن؟
ببین کارم که حالا ما میگیم، میگن افغانا کار میکنن، خب ایرانی هم کار میکنن. ببین اینا چون مهاجرن، مهاجر معمولا ایرانی هم که میرن مهاجر میشن، شنیدی دیگه، سخت کار میکنن و به بدبختی میفتن از نظر کار.
فرقی که اونجا میکنن
چه نمیکنن. همیشه اینجوریه، وقتی شما از خونت میری بیرون، میگی حتی شهرستانی که میان اینجا خب کار میکنه، ولی تو شهرشون میگن مثلا آره. این فرهنگو من عرض میکنم که باید اینو عوض کرد. تو شما توی شرایط خودت کار کنی. یه ویژگی هم داره جابجایی و مهاجرت کلا. معمولا اقلیت ها و اونا که مهاجر میشن، عقل معاششون فعال میشه، چون منطقه رو نمیشناسن، با پدیدارهایی که اونجا حاکمه آشنا نیستن، نگرانن، محافظه‌کار میشن، رفتارشون خیلی سعی میکنن که با کمترین درگیری مواجه باشه، گیر قانون نیفتن، اتفاقی براشون نیفته، و این عقل معاشه آنتنا میره بالا. ولی وقتی تو خونش، با قول معروف میگن بچه مسته، هستن همه چی هست دیگه، تو شهر خودشه، خیلی سینش ستبره مثلا، برای خودش پوزیشن قائله اینا. ولی وقتی دور رفت، اونجا دیگه که این حرفا نیست، قوانین فرق کرده، شرایط فرق کرده. طرف اینجا اگه بهش بگی آقا بیا این مثلا دو تا کوچه پایین در این کار انجام بده، براش خیلی سخته. ولی یفه میبینی رفته در یه نقطه از شمال کانادا، در یه نقطه دور افتاده، با چه بدبختی که وقتی نگاهش میکنی میبینی این جوان تو 10 سال 20 سال پیر شده، ولی سخت کار کرده، این کار هم میکنه. چون تو استرالیا همه رو نبرن سیدنی که، یا برن کامبرا که، میره یه نقطه‌ای به اینا مثلا یه طرف اقامت میده برای کار پزشکی، برای کار نمیدونم هر چی که حالا رشتهش هست، که حالت عادی مردم خود اونام نمیرن، ولی میره بعد با سختی کار میکنه و بعد چقدر باید مطیع باشه تا بهش چی بدن، مثلا اقامت بدن. اینم خواهم میگم این نوع کار رو من زیاد بهش اعتنا ندارم. ولی شما در همون آلمان یا در همون ایتالیا، کسانی که خیلی موفقن، میبینی که همین نکاتی که عرض کردم رو به عنوان استراتژی انتخاب میکنن و واقعا کار میکنن. اونجا هم یه سری الیتن اصلا، و این الیت نقش پیشرو رو دارن. صنایع کوچک و متوسط خب ویژگی ایتالیا هستش، و میدونی که مثلا در ایتالیا، من اینم بگم بد نیست ببینید، بین اول یه آمایش سرزمینی خوب اونجا اتفاق افتاده تو اروپا. حتی شما هواپیما داره میره، میبینی همه جا خونه است، خونه ها رو مثلا میبرن رو بلندی، زمیناشون رو حفظ میکنن، زمین کم دارن. و بعد جالبش اینه که درآمد مثل مال ما نیست که یکی بگه من میرم این شغل انجام میدم مثلا مای 20 تومن درآورم، 15 تومن درآورم، چون اونجا زن و مرد با هم کار میکنه. خیلی برام جالبه که حتی بعضی وقتی میرن رستوران، زنه و مرده هر کدوم دنگ خودشونو میدن، چون واقعا نمیشه، چون بالانسن. در همین حومه یا در شهرستان هاشون که دارن زندگی میکنن، اولا شهرستان هم زیاد تفاوت با شهرهای اصلی نداره، دولت قشنگ این رو متوازن کرده. اما وقتی یه خانواده 4 نفره در یک شهرستان دارن زندگی میکنن، ببینید روی همه چیز باید محاسبه کنن. مثلا طرف یه زمین 1000 متری داره، روی اون 10 تا درخت زیتون حساب میکنه، روی 2 تا گاوی که داره، شیری که داره حساب میکنه. خانومه باید چه کار بکنه، پدر باید چقدر درآمد داشته باشه، یارانه میدن حتی برای نگهداری درخت زیتون. یا مثلا این دختر تو فروشگاه کار میکنه، پسر مثلا در فلان بخش دیگه کار میکنه. جمع اینا اگه قرار بشه مثلا با 2000 یورو در ماه بتونن بقا پیدا کنن، از خورد خورد اینها جمع میکنن میشه 2000 یورو. این نیست که مثلا یه شغل باشه که متمرکز بشه مثلا 2000 یورو، اینطور نیست. یعنی باید تک تک اینا رو جمع بکنن، تو هم دیگه قرار بگیره، بعد از کسر مالیات ها بگن زندگی رو داریم میگن. لذا طبقات متوسط اونجا زیر ساخت حکومت هستن و دولت ها که معظم بعضیشون دولت رفاه بهش میگن، مثل آلمان، مثل سوئد، مثل فلان، مثل نروژ، کشور نوردیک، اینها همه روی در واقع این لایه های متوسط قرار میگیرن، بالانسن و کوچکترین بی سیاستی اینا رو از بالانس خارج میکنه. جلیق زرد الان نمونه اینن. یعنی اینجوری نیست که اینا مثلا گرسنگی دارن میمیرن، از بالانس خارج میشن و سیاستی که داره آقای مکرون اعمال میکنه. لذا میخوام بگم اینا نکاتی است که فرق اون مهاجری که شما گفتی در افغانستان یا چیز، این تفاوت رو هم داره.
ما حدودا 5 دقیقه فرصت داریم برای این برنامه. یک موضوعی رو در ابتدا اشاره کردید که از کودکی بزرگترها باید به بچه ها یاد بدن و در خلال صحبتاتون هم به موضوع عقل معاش خیلی اشاره کردید. اون چه که در اول برنامه تاکید کردید، روش بودجه بندی و پول تو جیبی، پول گرفتن، پول خرج کردن و روش پول خرج کردن بود که این بزرگتر که میشه تبدیل به عقل معاش میشه و این نمونه هایی که حتی از خارج از کشور هم مثال زدید. این رو در جنبندی میخوام که توصیه‌های کاربردیتون رو برای شنوندگان به ویژه جوانان بفرمایید که در بودجه بندی، در بودجه ریزی، در عقل معاش و در سواد مالی که هر کدوم از ماها در زندگی فردیمون باید داشته باشیم چه مواردی رو باید که مراقبت کنیم.
ببینید، من یه دوستی رو داشتیم که خب وضع خیلی خوبی داره، یعنی ثروتمنده. برام خانواده‌شون من نگاه می‌کردم، خیلی برام جالب بود. مثلا میتونست برای بچهش مازراتی هم بذاره زیر پای دخترش، یه 206 زیر پاش بده. و پسرش که مثلا 12-13 سالش بود به این مثلا بودجه خاصی رو میداد و حتی تشویقش میکرد که این یه سری دستبندهای پارچه‌ای بود میبافت تو خونه، وقتی بیکار بود میبرد تو مرسه میفروخت. ببین میلیاردرن، واقعا هم تور اروپاییشون هم میرن. ولی این بچه رو یاد داده بود که ببین این بودجه محدود داری، اگه اضافه میخوای باید خود کار کنی. و این بچه تلاش میکرد. یا دخترش رو به عنوان مثلا کارمند بخشی از حسابداریش به کار گرفته بود، دانشجو بود، میگو اگه میخوای پول میخوای بیا اینجا کار کن و هم با کار آشنا بشی، هم به تو بتونی مثلا اینجا. این نیست که شما هر نگاه کنی کفش خریده اینجا. الان ما نگاه میکنیم اصلا بالانس نمیکنن. یعنی داره تلاش میکنه که همش مصرف کنه. ببینید، یه نکته‌ای که در فرهنگ ما باید جا بیفته و تحریم‌ها داره به ما داره اینو حق نمی‌کنه و خیلی هم خوبه، فرصته. ما باید دنبال تولید ثروت باشیم و کاهش مصرف. قطعاً ما موفق خواهیم شد. کشورهایی میتوانند مسیر توسعه رو شتاب بدن و میتوانن به موفقیت و امنیت پایدار در دنیای بحران زده ما برسن که تولید کننده ثروت باشن. یعنی جوان به خصوص باید دنبال این باشه که ثروت تولید. من تو اروپا اینو دیدم. ببینید الان شما ماشینایی هستش که اصطلاحا میگن لاکچری هست، دو درها اینها. در اروپا من خیلی نادر دیدم، که یکی دو تا مورد دیدم که یک جوون مثلا 24-5 ساله سوار مازراتی و فراری باشه. این کاری که اینجا میان دور دور میکنن. تمام ماشینای لاکچری رو افراد موسفید بالای 40-45 سال سوار بودن. چرا؟ چون یادم که به 45 سال میرسه، خب ثروتم درست کرده، باید استفاده کنه، چون میمیره چند وقت دیگه‌اش. ولی جوون الان موقعی که شلوار کار میپوشه، لباس کار میپوشه و ثروت تولید میکنه، بس انباشت ثروت چک بده. ما عکس داریم عمل میکنیم و این اتفاقا ثروت هایی که به بار اومده رو توسط این جوونی که به کار نمیگیرنش و میذارن بره بیفته به مصرف گرایی و عیاشی، در واقع اون ثروت رو هم به باد فنا میده، خودش هم از بین میره. من میخوام بگم این فرهنگ کار هست که غرب رو تونسته به این ثروت برسونه، به این موقعیت برسونه. البته خب حالا اون بحث خطاها و مشکلاتشون تو بحث سیاسی من دیدم، بحث اقتصادی میکنم. اینا نکات مهمی است که حالا فعلا تو این برنامه گفتم.
بسیار خوب، یه نقطه موقت میذاریم تا برنامه بعد ان شاءالله بیشتر درباره همین موضوع دیدگاه جناب رو بشنویم و هم سایر موارد مرتبط رو ان شاءالله مورد بررسی قرار بدیم.
ان شاءالله.
متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر زهروند و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
زاید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. ببیند به همه کس بنماید، دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. هر چه دل آرام از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت.
تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. محنم آید به روز چیست که در خانه تاخت، سر نروید به بام چیست که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. گویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است، جواز است، به دلم سوز و گداز است. منمان، منمان، منمان ریز خور خانه کریمش، که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با.
آلیس شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست،
کاکاو مستود فرنگی، قهوه مان کنارگیری، تماش همه طبیعیست.
خوشتم طبیعی،
مادش پر از انرژیست، مردی میشم مغزیست، قهوش دقت میاره،
آقا میشاگی بخشه،
خود
فرنگش سلامتی، بازش بازت میاره.
شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
بیشتر اوقات انتخاب‌های تک زندگی رو بهتر می‌کنند. روغن زیتون 100% خالص با طعم بی‌نظیر. سبزینه تک، یک انتخاب تک.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانوات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
Yeah. بکنی، ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، غم هجران تو چاره جانی بکنی، غم هجران تو چاره جانی بکنی. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنی، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنی. ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، غم هجران تو را چاره جایی بکنی، غم هجران تو را چاره جایی بکنی. بازش آرید خدا را، بازش آرید خدا را، چه صفایی بکنی، بازش آرید خدا را، بازش آرید خدا را، چه صفایی بکنی. ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، غم هجران تو را چاره جایی بکنی، غم هجران تو را چاره جایی بکنی. دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی،
ساز و نوایی بکنی.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، غم هجران تو چاره جایی بکنی، غم هجران تو چاره جایی بکنی. طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره جایی بکنیم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم.
خب خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید. از شبکه رادیویی اقتصاد و جا داره تشکر بکنیم از همه شما هموطنان گرامی در سراسر ایران اسلامی به دلیل حماسه بی بدیلی که امروز در نمازهای جمعه سراسر کشور خلق کردید. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه در